اقلیم مهمه، کسی که توی کوه و کردستان و کوه‌ها و اینا زندگی میکنه، مناطق سرد و خشک اونجا باز قضیه فرق میکنه. پس یکیش قضیه محیطه، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها خیلی خیلی مهم هستن. هر کسی مناسب مزاج خودش، وقتی که میبینی به فرض ماست میخوری اذیت میشی، مفاصل درد میگیره، خواب آلود میشی، خب ماست رو نباید، ماست جزء چیزای واجب نیست. مثلا توی لبنیات میبینی شیر، اگه اذیتت نمیخواد خب شیر رو بخور. اگه سالمند عزیز ما اگه میخواد لبنیات استفاده بکنه، توصیه ما به صورت اعم
بله
این هستش که شیر بهتر از انواع دیگری لبنیات براش، شیر تازه باشه، گرم باشه، ترجیحاً یک مقدار میتونه گاهی زنجبیل، پودر زنجبیل داخلش بریزه، یکم عسل داخلش بزنه و مصرف کنه.
آقای دکتر، من فکر میکنم که ارتباط ما برقرار شد با این مخاطب ارجمند.
خواهش.
ضمن عرض سلام خدمت شما مخاطب عزیز، خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و برنامه خوبتون. من میرفارسی هستم، از تهران تماس میگیرم.
زنده باشین، سوالتون رو میتونید بپرسید از آقای دکتر.
واقعیتش میخواستم بدونم که طب سنتی آیا روی آلزایمر تاثیر داره. من مادر بزرگم مدتیه که درگیر آلزایمر شده، میخوام ببینم میتونیم با طب سنتی کاری کنیم که بهبود پیدا کنه یا خیر.
بله، بسیار سپاسگزارم از تماس شما، در خدمت آقای دکتر هستیم در پاسخ به این دوست عزیزمون.
خواهش میکنم. ببینید، آلزایمر یا افت حافظه و یه مقدار اون حالت هوشیاری عمومی از دیدگاه طب سنتی باز به دو دسته کلی تقسیم میشه. بعضی از سالمندان عزیز هستند که به دلیل کاهش حجم مغز،
بله،
که معادل طب سنتیش میشه اینکه مغز رو به خشکی اصطلاحا میره، دچار اختلال حافظه میشن که حالا امروزه به آلزایمر گفته میشه. حالا معروفه، چون اختلالات حافظه هم انواع داره. بعضی از سالمندان گرامی از اون طرف به دلیل افزایش اصطلاحاً رطوبت مغز، اینا واژه‌های طب سنتی باز تأکید میکنن.
بله، بله.
همون دو مثال، دو گروهی که مثال زدم، اون سالمندی که لاغره و نحیفه، اون سالمندی که پفالوده و خوابالوده. درست
بله،
شد؟
بله، بسیار.
حالا دقت بفرمایید، درمان اینها متفاوته. اولا بله، طب سنتی راهکار داره. این به این معنی نیست که حالا طب سنتی همه بیماری ها رو خوب میکنه، آی بدوید طب سنتی یافتم همه رو درمان، نه. ولی خیلی دیدیم که اثرات بسیار خوبی در مورد همین بحث آلزایمر و بیماری‌های دیگه که شایع در سالمندی ما از طب سنتی دیدیم.
بله.
حالا اون نفر اول های باید ببینن که مادر بزرگ عزیزشون جز کدوم دسته. این من ملاک ساده ای دادم. اگر خوابش خیلی کمه، لاغر، نحیفه، این احتمالاً حجم مغز رو به کمی رفته.
بله.
حالا چه چیزایی برای افزایش حجم مغز و برای افزایش حافظه برای اینها خوبه، برای این دسته از افراد؟
بله.
چیزهایی مثلا کدو حلوایی که با یه مقدار حالا شکر سرخ هم بپزن براشون خیلی خوبه، زردک یا از این هویجای ایرانی که هست، حلیم، آبگوشت، البته کم چرب باید باشه، خیلی براشون خوبه.
بله.
اینا گرمیجات قوی براشون خیلی خوبه. مثلا کندر معروف شده که آقا برای حافظه خوبه. کندر برای این دسته
خیلی معروف هست.
بله.
که میفرمایید
و بدانید که کندر سمی است، یعنی اگه از یه حدی بیشتر خورده بشه واقعا سمیت کبد میده و کبد رو از کار میندازه. و اینا اصلا هر روز کندر بخورن یا به مادر بزرگ پدر بزرگاشون کندر بدن بخورن، یا خانم های باردار، خیلی معروفه اینا.
خیلی هم شایع هست.
بله بله. همه این داروها،
بله،
داروهایی که در طب سنتی اومدین اسمش داروه، اینا حساب کتاب داره، اینا اندازه و مقدار داره. همین آویشن و دارچین و اینا که تو خانه ها هست، اینا هم اندازه و مقدار، برای کی استفاده بشه، برای کی استفاده نشه. پس برای آلزایمر یکی اون دسته از افرادی که پفالود هستن و احتمالا رطوبت مغزی دارن، ممکنه حالت خلط تای حلق و آبریزش بینی و اینا هم داشته باشن، خوابشون زیاده، اونا برای آلزایمرشون چی کار کنن؟ اونا باید ماست و دوغ و اینها رو اتفاقا کم بکنن. برای اونها یه مقدار نمک فلفل ادویه غذا رو بیشتر بگیرن.
بله.
دمنوش هایی مثل استقدوس، مثل سنبل دیب، مثل بادرنج بویه برای این دسته از افراد، دسته دوم، خیلی میتونه مفید باشه. در حد کمترش برای دسته اول هم البته مفید هست. پس بنابراین این کارو بکنم. من خیلی سریع اون چند تا، چون من اعلام کردم اون شش اصل رو، دو تاشو گفتم. محیط بود، خوردنی نوشیدنی بود، اعراض نفسانی یعنی رخدادهای روانی، استرس ها، اینا بسیار بسیار رو سلامتی مهمه. توجه داشته باشین سالمندان محترم و عزیز ما، اینا باید با ملایمت بیشتری باهاشون رفتار بشه، حساس یه مقدار ممکنه بشن، یه مقدار ممکنه حالت تحریک پذیری پیدا کنن، یه مقدار با آرامش بیشتر، هم برای خودشون زمین استرس رو کم کنن، هم اطرافیانشون مراقبت کنن. بس خواب و بیداری یکی دیگه از اصول ششگانه خیلی خیلی مهم هست. ما مشاهده میکنیم بعضی از سالمندان هم امروز دیر میرن میخوابن، اینم خوب نیست. از اون طرف هم خواب زیاد براشون خیلی خوب نیست. باز دقت کنید اگر از دسته اول هستن، یعنی لاغرند و خوابشون کمه، حتما باید برای خوابشون یه فکری بکنن. چه چیزهای خواب‌آورهای خوبی هست از دیدگاه طب سنتی؟ یکی از اونها کاهوه. کاهو خواب‌آور خیلی خوبیه.
چه زمانی باید مصرف کنید دکتر؟
اما اگه بخوان سردیش هم اذیتشون نکنه، چون گفتیم سالمندان ممکن سردیشون باشه، این کاهو سکنجبینی که از قدیم عرف و بوده و تو ایران و برای همین فصل تابستون هم هست. حالا سالمندان گرامی سکنجبینش شیرین بگیرن، سرکش رو کمتر بگیرن. بله. اگه میتونن سکنجبین اصلی با نعنا باشه خیلی خوبه. یه حدود یک ساعت قبل از خواب میتونن کاهو رو با سکنجبین استفاده کنن. اگه باز مزاجشون خیلی فکر کنن سرده، کاهو رو میتونن با شیره انگور استفاده کنن. باید. این مهم مصلحشه، هم از خواب آوریش استفاده میشه. روغن بنفشه خوب از یک عطاری مطمئن تهیه کنن، توی بینی بچکانن شب‌های نیم ساعت یک ساعت قبل از خواب.
روغن بنفشه
بله، یا روغن بادام شیرین. بله. به پیشانی ماساژ بدن، به گونه ها، به اطراف گوش اینها ماساژ بدن، بسیار براشون. پس خواب و بیداری خیلی مهمه. خواب در سالمندان مثلا اونایی که خوابشون کمه، بله، اگر سر موعد نباشه و به وقت نباشه و به کافی نباشه، خیلی مشکلشون زیاد میشه. پنجمین از اون ششتا حرکت و سکون، فعالیت بدنی، همونی که عرض کردم. سالمند عزیز ما باید حتما فعالیت بدنی داشته باشه. بله. مخصوصا اونایی که چاق و توپل دارن و رطوبتشون بیشتره. اونها باید بیشتر
فعالیت بدنی بیشتر
و اطرافیان هم بدونن نذارن اینها زیاد بخوابن. اگه دیدن مثلا 6 ساعت خوابیده، با احترام بلندش کنن، پدر جون مادر جون پاشو یه چیزی بخور، غذایی بخور، قدمی بزن، مواظبشون باشن. خواب طولانی برای این دست از افراد خوب نیست. و آخرین مورد از اون 6 مورد هم بحث خروج مواد زائد از بدنه، همون یبوستی که گفتم شایعه در دوره سالمندی. ملین هایی که گفتم مثل انجیر مثلا براشون خوبه، خاکشیر تو آب ولرم بریزن براشون خوبه. یک کار خیلی ساده و خوبه و مفیدی هم اینه که روی شکم در جهت عقربه ساعت با روغن بابونه یا روغن بادام شیرین ماساژ بدن شکمشون. خودمون سالمند محترم یا اطرافیانشون میتونن براشون انجام، این روده ها رو ورز میده، ماساژ میده و دفعشون رو خیلی بهش کمک میکنه. این 6 اصل رو رعایت بکنن همه، مخصوصا سالمندان عزیز، زندگی خیلی متفاوت تری واقعا خواهند داشت.
بله، یک مورد بسیار مهمی رم آقای دکتر در خلال صحبتاتون مطرح فرمودید که ما در واقع در ارتباطهای اجتماعی مون باید هوای سالمندان رو بیشتر داشته باشیم.
بله بله،
من فکر میکنم که اینطور میتونم در واقع در موردش صحبت کنم که حتی در صحبت کردنمون با این عزیزان هم باید ملایمت بیشتری و واژه‌های بهتری رو به کار ببریم.
بله،
که به قول حضرت حافظ که فکر می‌کنم این مناسبت هم داشته باشه، که می‌فهمن که از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود.
بله، ما باید
خواستم یه استفاده‌ای هم بکنم از
درستی رو فهمیدین. جالبه بدونید این رخدادهای روانی هم مزاجی دارن، یعنی یک حالتی رو بر بدن ایجاد می‌کنن. مثلا با یک سالمند عزیز حرفای غمگین و افسرده کنند،
ناامید کننده
نزنید. واقعا بله. اگر خودتون در جمع خودتون از این حرفا میزنید اشکالی نداره، البته اونم یک حدی داره، نباید زیاد باشه، ولی بدانید سالمند گرامی این بنده خدا مزاج رو به سردی رفته، رو به خشکی رفته، یک مقدار ممکنه همین جوری هم استعداد غم و اندوه و افسردگی داشته باشه. این خیلی مهمه.
بله.
شاد کردنش خیلی مهمه، حرفای امیدوار کننده، بردنش به تفریح، رنگهای شاد استفاده کردن، فیلم هایی که دوست داره ببینه، اطرافیان دورشو بگیرن، اینا همه بسیار بسیار اتفاقا شاید از یک دیدگاه بگیم مهمترین جزء اون ششتا همین رخدادهای روانی باشه. واقعا گزافه نگفتیم، چون
یعنی
میتونیم اثرش خیلی قویه.
پیش زمینه اون ارکان طب سنتی اول اون آرامش روحی فرد هست،
یکی
و سلامتی
از مهمترین
هست.
بلکه مهمترین شرط سلامتی واقعا همینه. پس بنابراین رعایتشون رو بکنیم که بدانیم این عزیزان آسیب پذیرترن.
بله.
و بدانیم نقش این رخدادهای روانی رو سلامتشون خیلی قوی و عمیق میتونه باشه. یک خبر بد، یک مسئله ناامید کننده، اینا خودشون همینجوری نگران هستن، نگران بچه و قهوه و آی رفت بیرون چرا نیومد چرا خبری نشد. ما بسیاره. دیگه بهش دامن نزنیم، بسیار بسیار مهمه و با چیزایی که تقویت میکنه روحیه‌شونو، همونه که گفتم مثل دمنوش‌هایی که یه دمنوش خیلی جالبه و خوبی دیگه داریم، شربت گلاب و زعفرانه، بسیار عالیه. این خیلی هم ساده است، طب سنتی خوبیش اینه که ساده است، بسیار روانه. چجوری درست کنیم؟ خیلی همه میتونن الان اینا بشنن و تو خونهشون درست کنن.
بله،
یک مقدار آب، مثلا یک پارچ آب بفرض، یک مقدار شکر، مقدارش رو من اینکه مقدارش دقیقش نمیگم به خاطر اینکه حالا خیلی هم شیرینش نکنه، حق حدی که دوست دارم، بعضیا میذارشون که خیلی شیرین نباشه.
بله،
بفرض.
بله.
این رو عرض کنم که با یه مقدار گلاب، مثلا میتونم برای یک پارچ آب یک لیوان گلاب یا کمتر بسته بگه حالا غلظت گلابش هم چقدر استفاده کنن.
بله.
اینو بجوشونن، حالا پس شد آب و شکر و گلاب، یه مقدار که بجوشه یه مقدار که غلیظ بشه.
چقدر های دکتر بجوشه؟ مثلا
به حدی که یه کمی، مثلا در حد 10 دقیقه یک ربع.
بله.
که یک مقدار حجمش مثلا به نصف برسه، به یک چهارمش کم بشه یا
یک
دومش کم بشه. یه مقدار زعفرانمون آخر کار، زعفران نباید زیاد بجوشه داخله چون اون خواص خودش رو از دست میده.
بله.
رو به قوام که اومده بود زعفرانم اضافه کنن یه مقدار، مثلا اندازه نصف قاشق چای خوری بفرض، و اینو باز بذارن آرام و ملایم بجوشه، غلیظ میشه.
بله.
میشه یک مایع، مایع شربت.
بله.
این هم شادی آوره، هم که گفتم بحث روحیه سالمندان، هم مقویه. حالا میتونن با عسل هم درست کنن، اشکالی نداره. بنابراین که فرمودین بحث روحیه شون، بحث غم افسود، حتی رنگ های محیطشون، اتاق خواب سالمند، اتاقی که توش اکثرا رنگ هاش باید شاد باشه، رنگ های سیاه و قهوه‌ای و اینا، حتی لباسش رنگ های شاد درش بگیرید، به خودش بگیره بپوشه، لباس رنگ های رو به گرم، رنگ زرد که توصیه دین هم حتی دیدم هست، رنگ سفید، رنگ های شاد، مثلا گلبهی بفرض، درست شد.
بله.
این تیپ رنگ ها،
رنگ های پر انرژی و احسن. شاد و امید بخش،
یه موسیقی ملایم روبه شاد مثلا براشون خوبه. عرض کردم هر چیزی که خبرهای خوب، کسی رو که دوستش داره، مخصوصا خب بچه است دیگه، بیشتر بچه رو دوست داره و نوه.
بله.
بیشتر برن، بیشتر برن و بیان، اثر اینها از تمام اونای دیگه بیشتره، از تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها
خوبی رسیدیم آقای دکتر،
همه اینا بیشتره.
سپاسگزارم از
این کارو بکنن، نیازی نه به هیچ دارویی داره، نه آلزایمر میگیره اون شخص.
بله.
نه به مسن، نه دچار افسردگی میشه، نه حتی باور کنید درد مفصلش هم خوب میشه. چرا؟
عجب.
چون انرژی میگیره. عجب. اون متابولیسم پایش میاد بالا، اون حرارتش تقویت میشه، واقعا از جا پا میشه، از جا پا میشه.
پس در واقع مجموعه از شرایط و عوامل مثبت و امیدبخش رو.
بله.
شما توصیه میفرمایید که قبل از شروع هر گونه درمان پزشکی.
بله. اول سبک زندگی رو درست
کنید،
زمینه
همه اینها رو شما این شرایط مثبت و عوامل امیدبخش میدونید.
اتاقش خوب باشه، یه اتاق نورگیر باشه، اتاقی
من
باشه
من به نوبه خودم خیلی لذت بردم قطعا.
قربان شما.
شرمندگان عزیزم،
اینو واقعا ببینید خیلی مهمه. ما یه عادت بدی که نمیدونم تا جایی که ما شنیدیم، شاید خارج از کشور این حالت کمتره.
بله.
زود سراغ دارو رفتن و اقدامات تشخیصی و این بیمارستان اون بیمارستان این مطب پوش فوق تخصص فلان. نه آقا جون، خونه تو درست کن، شرایط توی خونه رو درست بکن، اتاقش رو درست
به جای اینکه سری دنبال مسکن ها بری،
برو بهش سر بزن،
رو
برو ماچش کن، بغلش کن، بوسش کن، نوه رو ببینه، برو بهش این دیگه شما میدسته دیگه دردی نداره. بله، البته کارهای درمانیش هم انجام بده با حوصله اونجا هم ببر،
منتها با این
سبک زندگی، به قول حالا خارجا لایف استایل. ما بیشتر گاهی اوقات شعارش رو میدیم، آقا عمل کن. سبک زندگی چی؟ همینه که گفتم، همین بحثای روحی روانی هست، ورزش. آقا دستش بگی ببین پدر جان بریم پارک، من راه ببینیم، برو تو کوه و تپه هر چقدر تونست راه بره. آقا اصلا نمیتونه راه بره، صندلی از این پورتابلا قابل حمل و نقل با خودت ببر کنار ماشین، صندلی بذار بابا جون، بشین از طبیعت لذت ببر. چرا این کارا رو نمی‌کنیم؟ چرا همش دنبال بیمارستان و بهترین دکتر رو بابا برات پیدا کردم، می‌خوام ببرم میشه فوق فلان. نه آقا، بابات محبت تو رو می‌خواد، مادر
شرایط خوبی
محبت تو رو می‌خواد،
دور
هم بودن رو می‌خواد.
بله.
این روحیه دادن رو می‌خواد. خیلی خیلی مسائل ما در طب سنتی هم واقعا به صورت علمی اینا مطرح شد.
بسیار عالی بود آقای دکتر میرغزنفری عزیز. عشان. خیلی من به نوبه خودم که خیلی لذت بردم. در خلال فرمایشات شما پیامک‌های زیادی داشتیم در خصوص ریزش مو آقای دکتر.
بله.
حالا خصوصا در حالا دوره سالمندی.
درست.
که میگفتن که این چقدر میتونه به افزایش افزایش سن ارتباط داشته باشه و اینکه در طب سنتی چه راههایی برای پیشگیری از این موضوع پیش بینی شده.
ببین اگه حتی خاطرتون هست من اوایل صحبتم در این برنامه گفتم اولین قدمی که و قدم مهمی که ما برای سالمندان باید برداریم رفع ضعف قوای اونهاست. اون ضعف بدنی و ضعف جسمانی رو باید برطرف کنیم با دادن مقوی هایی که براشون خوبه. چند تاش هم مثال زدم، مثل حریره بادام، شیره بادام، شیره انگور و اینها. ببینید مو، حالا مو، ناخن، اینها از چی تغذیه میکنن؟ غذاهایی که برای اینها خوبه. دیدید مثلا در از یه سنی به بالاتر میگن آقا به صورت روتین کلسیم و ویتامین دی و ویتامین ها رو بخورن. درست شد؟ خیلی از این مواد و کلسیم ها و ویتامین ها اینا که داده میشه به افراد در طب سنتی با واژه‌های دیگری مطرح شده و مورد توصیه هم اتفاقا هست. مو از جنس سفت و سخت و محکمه، بنابراین به غذاهایی نیاز داره که بیشتر براش این املاح رو فراهم بکنن. بله. درست شد؟ حالا بله اون کلسیم و ویتامین دی اینا خوب، هیچ حرفی نیست، ما اصلا مخالفش نیستیم، اما تو چیزای طبیعی که برای موی این افراد میتونه خوب باشه.
بله.
اولا چیزی که گفتم خوبه، چیزی مثل سبوس گندم، سبوس برنج خوبه چون املاح رو فراهم میکنه. این اتفاقا جلوی باعث رفع یبوستشون هم میشه. پس بله. اینم این میتونه خیلی خوب باشه.
اگه در مورد نحوه مصرفشون هم آقای دکتر بفرمایید.
سبوس رو میتونه، حالا بعضیا میگن تو ماست بریزیم، نه الزامی نداره سبوستون. سبوس رو پودر کنن، با همین آسیابای خانگی هم میشه.
بله.
همینجوری توی آب یه مقدار آب بریزن،
به صورت خام مصرف کنن دکتر.
بله. حالا البته ما چیزی داریم به نام سویق، مثلا سویق گندم، سویق برنج اینا.
بله.
که میان بو میدن، حالا دو حالت هست، یا سبوس رو جدا بو میدن، گندم رو جدا بو میدن، بعد اینا رو پودر میکنن، یا اول پودر میکنن بعد بو میدن. اینم خوبه. پس سویق ها برای سالمندان خوبه، مخصوصا سویق گندم، چون بله. سویق جو و برنج ممکنه یک مقدار سردیش اذیتشون کنه. اینا برای مو هم خوبه. درست شد؟ بله. اگر مشکلی از نظر مسئله عمومی و حالا چربی رو نداره، گاهی پاچه گوسفند یا آبش رو مصرف بکنه، بپزن مصرف بکنه، پای مرغ، اینا چیز خوبیه. سنجد، آقا جون سنجد یکی از اون چیزایی است که باز کم شده، فراموش شده، در بعضی مناطق کشور خیلی به وفور وجود داره، گلپایگان ما هم خیلی هست. عرض کنم که تبلیغ شهر خودمون هم وسطش.
چه طبعی داره آقای دکتر؟
سرد و خشکه، قابضه، اما استحکام بخشه.
بله.
استحکام بخشه، باید مواظب باشن البته یبوست نگیرن، حالا زیاد نخورن سنجد که بگن. بله. امروزه پودر سنجد هم وجود داره، یعنی سنجد کامل با هستش پودر شده موجوده، هر املاحی که شما بخواید، هر ویتامینی که شما بخواید داخلش هست. بنابراین برای تقویت پوستشون، برای جلوگیری از چروک، برای تقویت موها، دندانها.
بله.
که از مشکلات این عزیزان هم بحث دندان و ریزش دندان و اینها هستش، بسیار خوبه. پودر سنجد هم میتونن همینجوری یا توی آب بریزن بخورن، یا میتونن همینجوری روی زبان بریزن، آب با آب دهان آرام 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 قورت بدن.
یه دستور مصرف میدید آقای دکتر؟
بله. اگرم
پودر سنجد خیلی در واقع توصیه میشه، خیلی شایع هست،
اگرم بخوان مصرف که جلوی سردیش و اون یبوست زاییشو بگیرن، توصیه بله. ما اینه که مثلا دو قاشق غذاخوری پودر سنجد رو با یک قاشق غذاخوری روغن بادام خوراکی یا روغن زیتون به اضافه یک قطعه کوچک نبات،
بله،
داخل یک لیوان آب جوشیده ورم شده بریزن، هم بزنن، هم خوشتعمه، هم شیرینه، هم ملینه، هم مقویه. درست شد؟ برای هم موهاشون، دندانهای بسیار مورد توصیه. همینجوری هم سنجد رو میتونم بخورم.
در چه تایمی از روز باید مصرف بشه؟ این
بین
مهم
وعده
هست.
بین وعده بله. ساعت 10-11 صبح، ساعت 4-5 عصر اینو مصرف بکنن. پودر پسته با یکم شکر، حالا اگر دیابت دارن که خب نه، ولی خب خود پودر پسته چون جذبش ذره بهتر میکنه بعد از غذا. مثلا یه قاشق غذاخوری پودر پسته با یک نصفش یا یک سومش شکر مخلوط بشه و بعد از غذا استفاده بشه، این بسیار میتونه برای بحث ریزش مو در سالمندان و البته در سایر گروه ها هم میتونه خیلی خیلی مفید باشه. در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، یکی از مخاطبان ارجمند ما با شماره تماس 0933 و شماره آخرش هم 4375 تماس گرفتن، گفتن که اخیراً من یک مقدار دستام حالت سری میشه و احساس میکنم خونم یخ میکنه و
بله.
این ناشی از چه عواملی میتونه باشه آقای دکتر؟
ببینید، مهمترین علتی که این مشکل برای افراد پیش میاد اینه که کیفیت خونرسانی کاهش پیدا میکنه. یعنی خونرسانی اصطلاحاً انتهاهای بدن، انتهاها شامل نوک انگشتان دست و پا و اینها معمولاً بیشتر میشه.
بله.
خب این که خونرسانیش کاهش پیدا کنه علتش چیه؟ بعضی دچار ضعفن که باید خونسازی درشون اتفاق بیفته. خب این افراد میتونن مثلا از یه چیز غذایی که قابل تهیه هم هست، خونسازیش هم خوب، مثلا دل مرغ به صورت جداگونه هم هست به صورت کباب شده استفاده کنن، یا شیره انگور استفاده بکنن، یا هم بادام استفاده کنن. بعضی از افراد از اون طرف خونشون غلیظه، یعنی انقدر خونش غلیظه که انتهاهای بدنش خوب خون رسانی نمیشه. اینها در دسته ای هستن که مثلا میره آزمایش میده، میبینه چربیش بالاست، اسیدوریکش بالاست، یا گلوبولای قرمزش زیاده. اینها برعکس باید پرهیز کنن، باید غذاهای سبکتر استفاده کنن، غذاهای ساده‌تر، غذاهای گیاهی‌تر استفاده کنن. گوشت قرمز اتفاقا برعکس باید استفاده نکنن. یه چیزایی هم هست که باعث غلظت خون میشه، مثلا بادمجان، مثلا عدس، کنسروجات، غذاهایی که مانده، غذاهایی که منجمد بوده طولانی مدت، اینها خوردنش باعث غلظت خون و غلظت خون هم باعث کاهش خون رسانی.
این مخاطب ارجمند لطف فرمودن و روی خط اومدن روی برنامه و من می‌خواستم خواهش کنم که سوالشون رو از مستقیم از خودتون داشته باشن. ضمن عرض سلام خدمت شما، خودتون رو معرفی بفرمایید سرکار خانم. بله، از کجا تماس می‌گیرید؟
سلام علیکم.
سلام.
سلام، خسته نباشی. خدمت شما و آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
سپاسگزارم.
احمد نژادم از تهران، از شهر ری.
بله، خیلی فرمودید، بفهمید خواهش میکنم سوالتون از آقای دکتر.
من الان چند ساله خدمت آقای دکتر بگم که به این درد گرفتار شدم. حس میکنم که خون دستام یخ زده، چند بارم دچار سوختگی شدم به خاطر این وضعیت پیدا کردم. نمیدونم باید چی کار کنم، خستگی مفرط شدید دارم.
بله، بسیار سپاسگزارم. چند سالتون هستش سرکار خانم؟
48 سال.
بله، با سپاس از تماس شما در خدمت آقای دکتر هستیم در پاسخ به سوال شما.
خدا به آقای که من باید چی کار کنم؟
بله بله، بسیار متشکرم. بله بله، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
زنده باشین.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اون کمبود وقت ما،
بله، اولین و مهمترین توصیه ما اینه که اگر فکر می‌کنن حالت سردی در بدن دارن،
بله،
ماست و دوغ و چیزهای ترش و آبکی و میوه‌های این فصل که اکثر اصلا، این رو یه مقدار کم کنن، در حد یه هفته ده روز اصلا نخورن، هیچ اتفاق بدی هم واقعا نمیفته. دومی که حتما فعالیت بدنی و ورزش داشته باشن که این کمک به خون رسانی بدن و انتهاهای بدنشون میکنه. سوم، اگر ضعف دارن غذاهایی که گفتم مثل حریره بادام، مثل انجیر، مثل مویز، مثل عسل یا آب عسل استفاده بکنن، بسیار بسیار براشون مفیده. به چای سیب، چای به، یعنی همون سیب و بهی که رنده شده یه ذره تفت داده شده، اینا رو به صورت دم کرده میتونن استفاده کنن. این آب عسل یا ماول عسل هم که گفتم، یه مقدار عسل رو مثلا در حد دو قاشق عسل رو توی یا چهار قاشق عسل رو توی دو لیوان آب بریزن، ملایم بجوشونن، کفاشو بگیرن، این میشه ماول عسل، خیلی بسیار براشون میتونه خوب باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید مهدی میر قزنفری که لطف فرمودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما بودیم. برنامه هفته آینده ما در خصوص ورزش سالمندان هست که به امید سلامت و بهروزی شما در هفته آینده منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما هستیم. در پایان من با تقدیم قطع شعری همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. من به پیری هم جوانی میکنم، عشقها با زندگانی میکنم، دم غنیمت دانم ای پیری برو، تا نفس دارم جوانی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. چشم و چراغ رو تقدیم شما عزیزان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و سرای معرفت.
سرای معرفت. اگر انسان بخواد به سعادت ابدی برسه، احتیاج به عواملی داره و از خیلی چیزها باید دوری کنه. نمیشه همه کار کرد و امید به سعادتمند شدن داشت. هدف از خلقت انسان سیر الالمطلوبه و رسیدن به لقاء الله. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در خطبه 83 نهج البلاغه می‌فرمایند: ای بندگان خدا، از نافرمانی خدا بپرهیزید به خاطر هدفی که برای آن خلق و آفریده شده اید. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی رو می‌شنویم با موضوع انواع سعادت و شقاوت.
سعادت گاهی مال روح فقط، مثل طلب علم. گاهی مال روح و جسم است، مانند اولاد و مال، به شرط اینکه شاغل و مشغول کننده از ذکر خدا نباشد و موجب علاقه به دنیا نشود. این نعمت و نعمت نعمه. و گاهی نه، سعادت بدن رو به زحمت می اندازد، مال رو از بین می برد، مثل شهادت در راه خدا و مانند دادن مال در راه خدا. این سعادت و دیگران این رو نمی بینند. پس سعادت گاهی مال روح فقطه، گاهی مال روح و جسمه، گاهی مال روحه، ولی صدمه به جسم میزند، صدمه به مال میزند، اما در یک علویست که انسان لذت میبرد از این. شقاوت گاهی مال روحه، مثل سختی هایی که بر روح عارض میشه، گاهی مال روح و جسمه، گاهی مال جسمه. اهل دنیا مال جسم رو میبینن، مال روح رو نمیبینن. رضا قرآن میگوید ولو نعمتم به اینها بدیم متاع قلیل. یه لذت مختصری است، ولی در اون حالی که دارن لذت میبرن از نظر روح در تنگی هستن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر که از یاد من غفلت بکند در معیشت تنگنایی است. فرمود ولو خیلی مال، منال، رتبه داشته باشد، ولی روح در پیوسته با خدا در تنگناست. و این است که خود اون نعمت، اولاد، جاه، منصب تمامش عذابه، چون روح در فشاره.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. گذر تازه‌ای داشتیم به سرای معرفت و اهل دلنشینان و آشنا شدیم با انواع سعادت و شقاوت، تا بتونیم هرچه بهتر و ساده تر به سرمنزل مقصود و مرتبه واقعی ایمان برسیم. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان و به اطلاعتون میرسونیم در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسانهای شمالی، جنوبی و رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان میزبان برگزاری مراسم تشییع شهدا خواهند بود. مراسم وداع با شهدا روز چهارشنبه 5 تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشه و همچنین تشییع شهدا روز